أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. حجية الظهور. خب بحث بسیار مهمی رو رسیدیم به حمد الله و المنه تا اینجا، حجية الظهور. اگر در ذهن دوستان و طلاب و فضلای محترم باشه، ما بحث از کجا شروع کردیم؟ ما بحث رو اون برگردم عقب، از اون قسمت بله الادله المحرزه در قسمت مبادئ عامه، در قسمت مبادئ عامه در اونجا فرمودن تقسیم البحث. اگه ذهنتون باشه در مبادئ عامه فرمودن تقسیم البحث، فرمودن دلیل محرز چه قطعی باشد چه قطعی نباشد تقسیم میشه به دو دسته، یکی الدلیل الشرعی، دیگری الدلیل العقلی. خاطرتون هست الاول الدلیل الشرعی و الثانی الدلیل العقلی، که ما عرض کردیم دلیل شرعی هم یه مسامحه در تعبیر، در واقع باید میفرمودن دلیل نقلی. حالا اشکال ندارد بر تقدیر، پس تقسیم میشد دلیل به دلیل نقلی و عقلی. وقت بعد دو مرتبه همون دلیل شرعی نقلی، یعنی دسته اول، اون به سهم خودش تقسیم میشد به دو نوع، یکی لفظی و دیگری غیر لفظی. و بعد فرمودن که در هر دوی اینها، یعنی چه دلیل شرعی نقلی لفظی و چه در دلیل شرعی نقلی غیر لفظی، ما سه تا بحث رو باید مطرح بکنیم. یک، از ظهور بحث کنیم، ظهور عرفی اون دلیل بحث کنیم که این دلیل شرعی نقلی بر چه چیزی دلالت دارد. اون بحثی بود که تا الان ما مطرح کردیم. در چی داشتیم بحث میکردیم؟ داشتیم از دلالت دلیل شرعی نقلی لفظی بحث میکردیم. همین بحثایی که جلسات گذشته آمد درباره مفهوم شرط، درباره ادوات عموم، در باب بفرمایید که بحث خلق یا به قول ایشون اطلاق، صیغه نه، صیغه امر، این بحثایی که در جلسات گذشته داشتیم که تحت عنوان الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول، يبحث عنها علم الاصول، بله، یا يبحث عنها في علم الاصول، حالا به هر شکلی که بگیم، در اینجا ما در حقیقت داشتیم از دلیل دلالت دلیل شرعی نقلی البته لفظی بحث می‌کردیم. اون بحث به حمد الله در سطح حلقه اولا تمام شد و حالا رسیدیم به دومین بحث. دومین بحث چی بود؟ حجیت تلک الدلاله و ذلک الظهور و وجوب التعویل علی. ما بحث دوم این است که حالا این دلالتی که ازش بحث کردیم آیا حجت هست یا نیست؟ این ظهوری که ازش بحث کردیم، گفتیم این الفاظ در این معانی ظهور دارند، این ادوات لغوی در این معانی ظهور دارند، این حیات در این معانی ظهور دارن، این اسامی و حروف به همین ترتیب، خب آیا این ظهور حجت هست یا نیست؟ حجت هم بارها قبلا تکرار کردیم، حجت هست یعنی معتبر است. آیا معتبر هست یا نیست؟ آیا قابل استفاده هست یا نیست؟ ما در استنباط احکام شرعی، در استفاده و استخراج دیدگاه شارع مقدس از آیات قرآن و روایات، آیا میتونیم از این ظهور استفاده بکنیم و از این دلالت استفاده بکنیم یا نه؟ پس الان ما وارد این بحث شدیم، انشاءالله چند جلسه آینده وارد بحث سوم میشیم که بحث اثبات صدور دلیل از جانب شارع باشد. خب پس الان ما بحث دوم هستیم در این قسمت و انشاءالله میخوایم این رو آغاز بکنیم، حجیت الظهور. در لابلای عرایزم گفتم، باز تذکر میدهم و اون این که ما تو این قسمت اخیر داشتیم از دلیل شرعی نقلی لفظی سخن میگفتیم، لذا حجیت الظهورم که الان بررسی میکنیم حجیت ظهور دلیل شرعی نقلی لفظی هست. انشاءالله دلیل غیر لفظی رو بعد از این مورد اشاره قرار میدهیم. خب این مقدمه‌ای که لازم بود عرض بشه، چون حالا بعضی از دوستان هم تو جلسه ما تازه هستن و جدید هستن، من تذکران عرض بکنم که توی این دوره به شکل کاملا استثنائی و استثناءن قرار شده است که سوالات و اینها استفهام ها باشه بعد از درس، بنده بعد از درس پاسخ بدم. البته حالا معمولا ما در لابلای بحث جواب سوالات رو میدیم، منتها چون میخوایم یه مقداری بحث پیش بره، لذا انشاءالله سوالات بماند برای بعد از درس. خب اما وارد بحث بشیم. ببینید وقتی ما با یک آیه از آیات قرآن کریم مواجه میشیم، یک روایتی، یک حدیثی، یک خبری از اخبار اهل بیت و احادیث اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، از اخبار و احادیث و روایات 14 معصوم علیهم الصلاه و السلام رو میبینیم و باهاش مواجه میشیم، خب یک سطح مدلول تصوری و لغوی اون آیه و روایت هست. ما ببینیم یکایک کلماتی که در این آیه و روایت به کار رفتند اینها بر چه معنای دلالت میکنند. معانی اسمیه، معانی حرفیه، اسامی، حروف، هیئات، هر کدوم چه معنایی دارن و بر چه معنایی دلالت میکنند. این یک مرحله هستش که البته مرحله لازمیه. اما آیا همین مقدار برای ما کافیه؟ نه، همین مقدار کافی نیست. ما در حقیقت به دنبال کشف مراد شارع هستیم، میخوایم ببینیم شارع مقدس چه چیزی رو اراده کرده، چه معنایی حقیقتا مد نظرش بوده و از ما میخواسته که ما چه کار انجام بدیم. مثلا اگر میخوایم یه حکم شرعی رو به دست بیاریم، ببینیم آیا فلان کار خاص، فلان فعل خاص آیا حرام، واجب، مکروه، مستحب یا مباح، به چه نحوی ما این رو میخوایم به دست بیاریم. اگر الفاظ خیلی راحت معانی خودشون رو بیان کردن، یعنی دلالت میکنن بر معانی خودشون و فرض بفرمایید که معانی متعددی هم وجود ندارد، برای لفظ یک معنا بیشتر نیست، خب تکلیف آسانه و راحتی میتونیم که ما مراد متکلم رو به دست بیاریم، مراد شارع مقدس رو به دست بیاریم. اما بسیاری از اوقات شرایط این چنین نیست، یعنی میبینیم که لفظ به خودی خود و بر اساس اون چارچوب عام لغوی و نظام لغوی این صلاحیت و قابلیت رو دارد که به لحاظ لغوی و عرفی بر معانی متعددی دلالت بکنه. خب الان که ما میخوایم از این لفظ معنایی رو برداشت بکنیم و بعد مراد متکلم یعنی مراد شارع مقدس رو به دست بیاریم و در نتیجه بفهمیم تکلیف شرعی ما چی هستش، کدام یک از این معانی رو بگیریم، از کدام یک از این معانی استفاده بکنیم، چگونه باید اقدام بکنیم، خب این اون پرسشی است که در این درس میخواییم به شکل خیلی کوتاه پاسخ بدیم. برای اینکه ما بخواهیم اون معنای مراد شارع مقدس، اون معنایی که صاحب قرآن و صاحب روایات مد نظرش بوده است، اون معنا رو به دست بیاریم، از دو ظهور استفاده می کنیم. قبلا ما آشنا شدیم با بحث دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه، یا به تعبیری که امروز میگیم ظهور تصوری و ظهور تصدیقی، قبلا با اینها آشنا شدیم، لذا بنده دیگه خیلی سخت نیست برام بخوام بحث رو پیش ببرم، چون تکیه میکنم بر آشنایی های پیشین شما و اون اطلاعاتی که از قبل داشته اید. ما از این دو ظهور میخوایم استفاده بکنیم. پس ظهور نخستی که استفاده میکنیم ظهور تصوریه، یا دقیقتر اگر بخوایم بگیم ظهور لفظ در مرحله دلالت تصوری در یک معنای مشخص هستش. خب اون معنای مشخص کدوم معنا هست؟ همون معنای ظاهر، معنایی که از لفظ آشکار میشود و ظهور پیدا میکند، که این معنا رو همان معنای حقیقی هم مینامیم، بهش میگیم معنای حقیقی. خب معنای حقیقی کدام بود؟ اگر ذهنتون باشد معنای حقیقی در مقابل معنای مجازی قرار میگرفت، میگفتیم علامت حقیقت چیه؟ علامت حقیقی بودن این معنا چیه؟ تبادره. تبادر یعنی چی؟ تبادر یعنی سرعت گرفتن یک معنا به سوی ذهن، انسباق المعنا الی الذهن. فرض بفرمایید که یک لفظی شما میشنوید، کلمت الماء، کلمه ماء رو میشنوید، اولین معنایی که به ذهن شما خطور میکنه این همون معنای حقیقیه، این همون معنای ظاهر هستش و معنای متبادر هست، معنایی که تبادر کرده است، یا بگیم معنای متبادر هست، معنایی که تبادر کرده است به ذهن شما. اگر این لفظ چند معنا داشته باشد، اون معنایی که پیش از معانی دیگر به ذهن خطور می کند معنای حقیقی است، و معنای ظاهر است. اصطلاحاً به او اقرب المعانی الی اللفظ میگیم. چرا اقرب المعانی؟ اقرب با عین نوا بگید که میخواد ما رو نیش بزنه، نه اقرب با همزه. اقرب المعانی الی الذهن، یعنی آقا از بین چند معنایی که وجود دارد نزدیکترین معنا به ذهن که سریعتر از بقیه این معنا به ذهن خطور میکند، این میشه اون معنای ظاهر، معنای حقیقی و معنای متبادر. پس ظهور اول ظهور تصوری هست، ما نیازمند ظهور تصوری هستیم. همچنان که عرض کردیم ظهور تصوری به تنهایی برای ما کافی نیست، ما از این مرحله باید بیایم بالاتر و به ظهور تصدیقی برسیم. ظهور تصدیقی در اینجا معناش چی هستش؟ خیلی خلاصه و فنی بخوایم بگیم، ما میگیم ظهور تصدیقی عبارت است از ظهور تطابق میان مقام اثبات و مقام ثبوت. خب میگید آقا این خیلی اجمالی شد و اختصاری شد و مبهم شد، ما درست معناشو نمیفهمیم. اینجا مقام اثبات یعنی چی؟ مقام ثبوت یعنی چی؟ خب اینو باید یک کمی توضیح بدیم. ببینید مقام ثبوت یعنی اون چه که در واقع وجود دارد، اون چیزی که در نفس الامر وجود دارد، یعنی اون حق مطلب و حقیقت مطلب. مقام اثبات یعنی اون چیزی که بعداً آشکار می شود، اون چیزی که مربوط به روی صحنه است. حالا اگر مقام ثبوت بهش بگیم پشت صحنه، مقام اثبات بهش بگیم روی صحنه، اون چیزی که روی صحنه آشکار میشه و دیده می شود، این میشه مقام اثبات. میگیم آقا حالا این به لفظ و اینا چه ربطی دارد؟ میگیم ها، مقام اثبات مقام دلالت تصوریه. ما در عالم الفاظ وقتی با یه لفظی روبرو میشیم چه چیزی رو میبینیم؟ اون چیزی که میبینیم لفظه و دلالت تصوریه که این لفظ برای معنای دلالت میکنه، میشه مقام اثبات، میشه مقام بیرون، میشه مقام روی صحنه. چون ما که پیش خود خدا، در ضمیر خدا، در درون خدا، در مافی ذهن خدا، حالا اگر کلمه ذهن برای خدا درست باشه که خب صحیح نیست، برای متکلم بگیم بهتره، ما که در درون ذهن و جان متکلم که حضور نداریم، ما با الفاظش سر و کار داریم، ما با رفتارهای بیرونی سر و کار داریم، ما با سخنانی که میگوید یا مینویسد در خارج با اینها سر و کار داریم. خیلی خوب، پس اینها میشه مقام اثبات، دلالت تصوری میشه مقام اثبات. اما ما کاری که میکنیم این هست که میایم از این دلالت تصوری یا از این مقام اثبات پلی میزنیم به درون متکلم، به ضمیر متکلم، بفرمایید که به ذهن متکلم، به روح و جان متکلم، تا بفهمیم مراد و منظور و مقصود حقیقی او چیست. آنچه که مراد و منظور و مقصود و مافی الضمیر و مافی الذهن متکلم است رو ما اصطلاحاً بهش میگیم مقام ثبوت، مقام ثبوت. خب الان سوال میکنم، اگر شما یه چیزی در ذهنتون دارید اون میشه مقام ثبوت شما. مثلا شما چیزی در ذهنتون دارید، فرض بفرمایید که به یه چیزی تمایل دارید، فرض کنید یه کتابی روی این میز هست، شما میخواهید این کتاب رو مطالعه کنید، علاقمند هستید به مطالعه این کتاب، میخواهید این کتاب رو به شکل امانی امانت بگیرید و برید مثلا فرض بفرمایید که مطالعه بفرمایید. عرضم خدمتتون که خیلی خوب، این مافی ذهن شماست، مافی ضمیر شماست، مقصود و منظور و مراد شماست. مقصود و منظور و مراد شما چیه؟ این است که این کتاب رو در اختیار بگیرید. این میشه مقام ثبوت شما، منظور و مقصود و مراد شما که در درون جان شما و روح شما و ذهن شما و نفس شما قرار دارد. لذا بهش میگیم نفس الامر، عرضم خدمتتون که اون چیزی که در واقع شما وجود دارد. حالا میخواید این رو از مقام ثبوت بیارید بیرون و آشکار بکنید و بیان بکنید به نحوی که اشخاص دیگر متوجه بشن. بعد اینطور میگید، میگید آیا اجازه هست من از این کتاب استفاده کنم؟ یا میگید که من خیلی دوست داشتم از این کتاب استفاده بکنم، اجازه میدید من از این کتاب بهره بگیرم؟ مثلا من استفاده خواندن این کتاب رو خیلی دوست دارم، علاقه دارم به خواندن این کتاب. با این الفاظی که شما بیان میکنید، در حقیقت گفتن این کلمات این کاشف است و آشکار کننده است نسبت به آنچه در درون خودتون داشتید. اطرافیان شما چطور بتونن ذهن شما رو بخونن؟ چطور بفهمن شما چی دوست داری، از چی خوشت میاد، الان به چی تمایل داری؟ اونا که در درون شما که حضور ندارن، که ناچارن از الفاظ شما، از کلمات شما، از آنچه که در مقام دلالت و کشف شما اظهار میکنید، از او پلی بزنن به درون شما و راه پیدا بکنن به درون شما تا ماف ذهن شما و ماف ضمیر شما رو بفهمن. خب هر انسان عاقلی که سخن میگوید، هوشیار، متوجه، یعنی مرحله دلالت تصدیقی قرار دارد، در اینجا معمولا وقتی مطلبی رو بیان میکنه، این مطلب آشکار کننده ماف ذهن و ماف ضمیر اوست. یعنی مقام اثبات او، مقام دلالت او، مقام کشف او، مقامی که عرض محضرتون که داریم از دلالت تصوری سخن میگیم، این مقام کاشف است از درون او و مقام ثبوت او. به نوعی حالا اگر بخوام بگم، ما به نوعی برای کشف درون او باید یه نوع، حالا چجور به تعبیر بگم اگر تعبیر دقیق باشه، معکوس حرکت بکنیم. یعنی ما به جایی که مستقیم بریم به درون ذهن او و روان او و جان او و خواسته او رو بفهمیم، چون به اونجا راه نداریم، اول میریم سراغ کلام او، از طریق کلام او با مهندسی معکوس عقب گرد میکنیم، از کلام او پل میزنیم به درونش، میگیم خیلی خوب، اگر اینو نمیخواست که نمیگفت، اگر نمیخواست که نمیگفت. عاقل، بالغ، حکیم، فرض کنید در خداوند داریم سخن میگیم، در خدا که دیگه واضح هست دیگه، خدا نه از کسی خجالت میکشه، نه تقیه میکنه، نه میترسه، نه نیازی داره، نه کم و زیاد میکنه، نه اون چیزی که میخواد رو بیان میکنه، البته متناسب با توانایی انسان و متناسب با شرایطی که وجود دارد، خواسته های خودش رو بیان میکنه. ارشان خاطرتون که آنچه که به خیر انسان هست، به صلاح انسان هست، اینها رو بیان میکنه. خیلی خوب، وقتی این طور شد میگیم حیث و این که بیان کرده، پس حتما این رو واقعا چی میخواسته. یه خورده طول کشید اما لازم بود، چون با این بحث ما فاصله گرفته بودیم، ممکن بود که شما از ذهنتون رفته باشه. این مقام ثبوت و اثبات من توصیه میکنم آقایون طلبه ها، یا حالا شاید بعدن بعض از خانوم های طلبه ها گوش بکنن این فایل صوتی رو، چون به ما خبر دادن که تو برخی از حوزه های علمی خواهران این بحث های ما رو اونجا هم گوش میکنن و برخی از خواهرهای فاضله دارن دروس حوزوی رو به قوت پی میگیرن. عرض میکنم خدمتتون، حالا چه آقایان چه خانم ها فرق نمیکنه، حواستون باشد، شما تا ته طلبگیتون با این اصطلاح مقام ثبوت و مقام اثبات کار دارید. این رو یه بار برای همیشه باید یادتون بمونه، مقام ثبوت یعنی مقام واقع و نفس الامر، مقام اثبات یعنی مقام بیرون صحنه، روی صحنه بفرمایید، مقام آشکار شدن و مقام دلالت. عرضم خدمتتون که مثلا میگن که فلانی ثبوتن خیلی عالم بالاییه اما اثباتن خبری نیست. یعنی چی؟ یعنی ثبوتن یعنی در واقع واقعا علمش خیلی زیاده، اما اثباتن خبری نیست، یعنی ابراز نداره، یعنی کسی نمیفهمه درست که این عالمه، یعنی نه قلم خوبی داره نه بیان خوبی داره. این میگن مقام اثباتش ضعیفه، مقام ثبوتش خوبه، خیلی علم احتکار کرده، تا جایی که میشده علم و دانش رو در درون خودش احتکار کرده و جمع کرده، اما مقام اثباتش خوب نیست. بعضیا برعکسن، یعنی مقام ثبوتشون خبری نیست، اون ظرف وجودشون خالیه، چیز زیادی ندارن، اما خدا رحم کنه از مقام اثبات اینا، دائما در حال ابراز و اظهار و اینها هستن، همین طور هی اظهار میکنن، اظهار نظر، هر تو هر جمعی قرار میگن اظهار نظر میکنن و بله سر و صدا میکنن و فلان میکنن. میگه آقا تو آخر نه علمی داری نه دانشی داری، آخه چرا انقدر بی خودی شلوغ کاری میکنی؟ حالا به هر تقدیر بعضی ها سخنران خیلی خوبی هستند، ممکنه عالم خوبی نباشند، برخی ها عالم خوبی هستند، ممکنه سخنران خوبی نباشند، اما اگر این تو با هم جمع بشه، این طرف هم مقام ثبوت داشته باشه، عالم باشه، هم مقام اثبات داشته باشه، یعنی بیان خوبی داشته باشه، قلم خوبی داشته باشد، این خیلی عالی و ارزشمند میشه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شهید مرتضای مطهری، ایشان خب ویژگی رو داشت، هم عالم خوبی بود، مقام ثبوت خوبی داشت، هم قلم روان خوبی داشت، هم بیان خوبی داشت، لذا ایشان جمع کرد بین مقام ثبوت و مقام اثبات، خب خیلی هم ارزشمند بود و به هر حال باعث خیر بود. بعد از این مطلب بازگردیم و برگردیم بحث خودمون. پس به هر تقدیر ظهور اولی که ما از استفاده میکنیم ظهور تصوری هست و ظهور دوم ظهور تصدیقی، که در اینجا گفتیم ظهور تصدیقی عبارت است از ظهور حال متکلم در تطابق میان مقام اثبات و مقام ثبوت او، یعنی ظهور حال متکلم در این که آنچه او اراده کرده است و مراد و مقصود حقیقی او و مافی ضمیر او و مافی ذهن او هستش، این مطابق همان چیزی است که در عالم دلالت لفظ دارد بر اون معنا دلالت می کند، یعنی در مرحله دلالت تصوری لفظ دارد بر اون معنا چی؟ دلالت می کند، چون این متکلم متکلم حکیمه. اقتضای حکمت همین هستش که وقتی دارد لفظی رو بیان می کند، این لفظ بیانگر خواسته او باشد. ما به این میگیم ظهور تطابق میان مقام اثبات و مقام ثبوت. خب نکته ای که وجود دارد این هست که آیان در علم اصول این بحث رو مطرح کردن که عرض کردم به اقتضای حکمت و اینکه متکلم متکلم حکیم و عاقل و فهمیده باشد، ظهور حال متکلم و ظهور تصدیقی کلام او این هست که او همون معنایی که از لفظ فهمیده می شود رو اراده کرده. نمیگه آب میخوام بعد منظورش نون باشه مثلا، بعد براش آب میبریم میگه من کی اینو خواستم، من نون میخواستم. خب آقا جان تو گفتی آب میخوام بعد نون میخواستی، خب این معقول نیست، این حکیمانه نیست. اگر آب میخوای بگو آب میخوام، نون میخوای بگو نون میخوام. خیلی خوب، در علم اصول گفتن ظهور حال متکلم در این که اقرب المعانی الی اللفظ، یعنی همان معنای ظاهر، یعنی همان معنای حقیقی و متوادر رو اراده کرده باشد، این حجته. یعنی چی آقا؟ یعنی معتبره، یعنی قابل استناده، از این میشود چی؟ استفاده کرد. یعنی اگر ما با لفظی مواجه شدیم دیگه اونجا معطل نمیشیم، نمیگیم خب اینو گفته ولی شاید منظورش چیز دیگه ای باشه. نه خیر، بله حالا بعدن خواهیم گفت اگر قرینه ای بود ما از طریق اون قرینه فهمیدیم که معنای حقیقی مد نظر چیز، معنای مجازی مد نظرشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ مثلا میگه آب میخوام، اما این آب منظورش آب حیاته، منظور علمه، منظور نور و معرفته. خب حالا با قرینه مثلا ما این رو بفهمیم، میگه که من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، بعد میگه حالا این به قرینه این که حالا گوینده یک عارفی است، یک فیلسوفی است، اونم در سن بالا و اصلا شعر شعر عرفانیه، اقتضایی که وجود دارد فلان، میگه این من به خال لبت دوست گرفتار شدم، این منظور نیست که مثلا یه معشوقه‌ای داشته است، این خال لبی داشته است و مثلا گرفتار او خال لب او شده، نه یه چیز دیگه دارد میگه. دقت میکنی چی عرضو کنم؟ اما اگر نه، قرینه ای در کار نیست، قرینه این که ما رو از معنا منصرف بکنه به یه سمت دیگری ببرد، حالا چه شکل معنای مجازی چه در مشترک لفظی به سمت خاصی ببرد، قرینه این در کار نیستش. لفظی رو متکلمی گفته، اصل این هست که همان چیزی که گفته همان چیز رو اراده کرده است. ما به این اصطلاحاً میگیم حجیت الظهور، ظهور کلام متکلم در یک معنا این حجت است، یعنی معتبر است، یعنی قابل استفاده و قابل استناد است. اصطلاحاً به این اصالت الظهور هم میگن. اصالت الظهور یعنی چی؟ یعنی آنچه که در مقام تفسیر دلیل لفظی و کشف مراد متکلم اصل می باشد عبارت است از ظهور. اینو بهش اصالت ظهور هم میگن. خب این مقدار زیادی توضیح دادیم، اشکال نداره عرضم که این قسمت رو تطبیق کنیم. حجیت الظهور، البته ما معمولا بحث حجیت الظهور که میرسیم میگیم طلبه ها توجه بکنن، همچنان که بحث حجیت الظهور در علم اصول مهمه، به مراتب مهمتر از آن ظهور الحجه هستش. در بحث حجیت الظهور دعا برای ظهور الحجه رو فراموش نکنیم. انشالله حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هم او هم انشالله ظهور بکند و به هر حال عالم پر از عدل و داد بشود انشالله. حجیت الظهور اذا واجهنا دلیلا شرعیاً، میتونید لفظیاً اضافه کنید، بله اذا واجهنا دلیلاً شرعیاً نقلیاً لفظیاً، اگر ما هنگامی که ما با یک دلیل شرعی نقلی لفظی مواجه شویم، فلیس المهم ان نفسره بالنسبة الى مدلوله التصوری اللغوی فحسب، مهم این نیست که ما فقط این فحسب این فقط دیگه فقط اون دلیل شرعی نقلی لفظی را نسبت به مدلول تصوری لغویش تفسیر بکنیم، بل ان نفسره به نسبت الى مدلوله تصدیقی، بلکه آنچه مهمتر است یا مهم است این است که ما اون رو تفسیر بکنیم نسبت به معنای نسبت به مدلول تصدیقی مدلول تصدیقیش، لنعرف ماذا اراد الشارع به، تا بفهمیم که مراد شارع از این مطلب چی بوده. ما در مقام کشف و استنباط مراد شارعیم، در مقام کشف و استنباط شریعتیم. اساساً فقه عبارت است از دانش کشف شریعت. اگر یک کسی خیلی خلاصه گفت آقا ما شنیدیم شما طلبه شدید و بالاخره فقه و اینا میخونید، این فقه چیه؟ یک کلمه، دانش کشف شریعت. حتی این سه تا کلمه شد ار میخوام یعنی خیلی کوتاه، دانش کشف شریعت خیلی خلاصه. پس اساساً در فقه ما به دنبال کشف شریعتیم، میخوایم شریعت رو به دست بیاریم. در فقه ما در حقیقت داریم عملیات استنباط احکام شرعی رو به انجام میرسونیم و پیگیری میکنیم. پس ما باید مراد شارع رو به دست بیاریم. خب و کثیرا ما نلاحظ ان اللفظ صالح لدلالات لغویه و عرفیه، بسیاری از اوقات ملاحظه میکنیم که لفظ این صلاحیت و قابلیت رو دارد که دلالت بکند، دلالت های لغوی و عرفی مختلفی داشته باشد، صلاحیت برای دلالت های لغوی و عرفی متعددی را دارد، مختلفی را دارد. فکیف نستطیع ان نعین مراد المتکلم منه، چگونه می توانیم مراد متکلم را از اون لفظ مشخص بکنیم؟ که اینجا متکلم منظور اون همون شارع مقدس، طبیعتا در پی کشف مراد شارع مقدس هستیم. و هنا نستعین به ظهورین، در اینجا وقتی که ما میبینیم با معانی و دلالات لغوی و عرفی متعددی مواجه میشویم، عرضم خدمتون که اینجا برای کشف مراد متکلم ما از دو ظهور کمک میگیریم، احده ما که میشه ظهور تصوری، احده ما ظهور اللفظ فی مرحله دلالت تصوریه فی معنا معین. یکی از این دو ظهور، ظهور لفظ است در مرحله دلالت تصوریه در یک معنای مشخصی. پس ما اینجا آقا به دنبال چی هستیم؟ به دنبال یافتن معنا مدلول تصوری، به دنبال یافتن معنای ظاهر، به دنبال یافتن معنای حقیقی، معنای متبادر و اقرب المعانی الی اللفظ هستیم، همونچنان که از خارج هم توضیح دادیم. پس و معنا ظهور فی هذه المرحله ان هذا المعنى اسرع انسباقا الى تصور الانسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني. میفرمان معنای ظهور، این که میگیم لفظ در مرحله دلالت تصوری ظهور در معنای مشخصی دارد، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه، معنای ظهور در این مرحله این است که این معنا، این معنایی که الان با عنوان معنای ظاهر برای ما مشخص شده و همون معنای معین هستش، این معنا اسرع و انسباقاً، این سریعتر سبقت میگیره و میرسد به تصور انسان. عند سماع لفظ من غیره، هنگامی که لفظ رو از غیر خودش میشنود. خب این اسرع و انسباقاً من المعانی، این معنا از در میان معانی متعددی که وجود دارد، این معنا سرعت بیشتری دارد در این که به ذهن انسان خطور کند. اصطلاحاً بهش میگیم معنای متبادر، معنایی که تبادر کرده است. تبادر کرده به ذهن یعنی چی؟ یعنی سرعت گرفته و سریعتر از معانی دیگر به ذهن خطور کرده. فهوه، این معنایی که بفرمایید که معنای متبادر هست، هو اقرب المعانی الى اللفظ لغتا، این معنا معنایی است که از همه معانی به لفظ به لحاظ لغوی نزدیکتر است و قریبتر است. خب پس این ظهور اول ظهور تصوری، اما ظهور دوم ظهور تصدیقی، و الاخر ظهور حال المتکلم فی ان ما یریده مطابق لظهور اللفظ فی مرحله دلالت التصوریه. ظهور حال متکلم، وقتی ما متکلم نگاه میکنیم میبینیم متکلم یه دستگاه نیست، یه ماشین نیست، یه طوطی سخنگو نیست، بلکه انسانه. اونم یک انسان خواب یا در حال هذیان گفتن یا خدای نکرده مست یا چیزهای از این قبیل نیست، بلکه یک انسان واعی، هوشیار و متوجه است. خب حال متکلم رو میبینیم، متکلم انسان است، اون هم انسان هوشیار و بیدار که خواب نیست، مست نیست، تبدار نیست، هذیان نمیگوید، در حال طبیعی داره سخن میگه. ظهور حال چنین متکلمی این است که انما یریده، اراد مراد او، مقصود او، منظور واقعی و مقام ثبوت او، مطابق لظهور لفظ فی مرحله دلالت تصوریه، این تطابق دارد و مطابق است با ظهور لفظ در مرحله دلالت تصوریه. عرض کردیم اساسا حکمت اینطور اقتضا می کند، حکمت اقتضا می کند که انسان وقتی چیزی مد نظرش هست، متکلم هوشیار وقتی چیزی مد نظرش هست همونو با لفظ بیان می کنه. نمیشه شما منظورتون چیزی باشد و دیدید بعضی آدرسی وقتی می پرسید جالبه، مثلا دستشو این طرفی می کنه، خب میگه بله، میری اونجا به طرف راست میپیچی، میگه آقا دستت داره چپو نشون میده، خود میگه راست، دقت میکنه، میگه خب همون منظورم همونه، دقت این، خب این داره اشتباه میکنه، حواسش پرته، وگرنه نمیشه شما میگه به طرف راست میپیچی بعد عرض مثلا منظور چپ باشد یا هاکزا موارد دیگه. حتی در عالم سیاست این خیلی رواج دارد، بهتون بگم در جنب باشید طلبه ها بدونن، در عالم سیاست ما زیاد میبینیم طرف این فلاشر میزنه، چراغ راهنما میزنه به سمت راست ولی حقیقتا به سمت چپ میپیچه، اینو ما زیاد دیدیم، شما در جریان باشید. بله بگذاریم. خب عرض کنم که ای انه یرید اقرب المعانی الی اللفظ لغتا، یعنی این متکلم واعی و هوشیار حال او ظهور دارد در این که او اراده کرده است نزدیکترین معانی به لفظ را به لحاظ لغوی. و هادا، این مطلبی که ما اینجا گفتیم، این تطابقی که اینجا گفتیم، ما یسمى به ظهور تطابق بین مقام الاثبات و مقام ثبوت. مقام الاثبات آقا یعنی چی؟ آقا همون دلالت تصوری، دلالت تصوری که تو مرحله قبل خوندیم، ظهور تصوری، این میشه مقام اثبات. و مقام ثبوت، مقام ثبوت چی میشه؟ میشه همون مراد متکلم، منظور و مقصود متکلم، ما فی الذهن و ما فی الضمیر متکلم. و من المقرر فی علم الاصول ان ظهور حال المتکلم، یعنی همون ظهور تصدیقی، ظهور حال متکلم در چیز این است که ان ظهور حال المتکلم فی اراده اقرب المعانی الی اللفظ، در علم اصول بیان شده است و مقرر شده است که ظهور حال متکلم در این که اقرب المعانی الی اللفظ را اراده کرده است، نزدیکترین معناها به لفظ را اراده کرده است، این ظهور حجتون، این حجته، یعنی معتبره، یعنی قابل استفاده هستش. خب بر این اساس شما متوجه می شوید که محور حجیت و اصل در حجیت و مرکز حجیت عبارت است از ظهور تصدیقی نه ظهور تصوری. در حقیقت ما در بحث حجیت و ظهور با ظهور تصدیقی کار داریم نه تصوری. اینو خوب به ذهن بسپرید، اینا باز جز بحثایی است که مبنایی انشاءالله در سطوح بالاتر به اینها شما نیاز دارید. ما بدانیم وقتی از حجیت و ظهور سخن میگیم از ظهور تصوری سخن نمیگیم، از ظهور تصدیقی سخن میگیم. خب و معنا حجیت الظهور اتخاذه اساسا لتفسیر الدلیل اللفظی علی ضوئه. میگیم معنای حجیت ظهور چیست؟ میگن معنای حجیت ظهور اتخاذ ظهور است، اتخاذ او هاش مخالفت به ظهور. معنای حجیت ظهور برگرفتن ظهور است به عنوان اساس و پایه‌ای برای تفسیر دلیل لفظی علی ضوئه در پرتو آن. وقتی میگیم ظهور حجت است یعنی چی؟ یعنی شما میتوانید از ظهور با عنوان اساس و پایه و محور و مرکز تفسیر دلیل لفظی به در پرتو آن استفاده بکنید. فنفترض دائما ان المتكلم قد اراد المعنى الاقرب الى اللفظ في النظام اللغوي العام. ما فرض میکنیم همواره که متکلم اراده کرده است معنایی که نزدیکتر است به لفظ در چارچوب لغوی عام، همیشه این معنا رو اراده کرده. خوب توجه کنید که یکی از ویژگی های مهم یک قاعده همینه. وقتی ما میگیم قاعدتون، قاعده یه امری است که همواره وجود دارد. لذا وقتی میگن فنفترض دائما یعنی این یک قاعده است، این یک قاعده است. نفترض دائما یعنی این یک قاعده است. قاعده چیه؟ این که متکلم معنای نزدیکتر به لفظ رو در نظام لغوی عام و در نظام عام لغوی اراده کرده است. خود شهید صدر اینجا یه پاورقی دارن، ما پاورقی ایشون رو هم بد نیست بخوانیم. ایشون در همین چارچوب عام لغوی، ساختار عام لغوی یا نظام عام لغوی، اینجا آمدن یه پاورقی زدن، فرمودن لا نرید و باللغه و نظام لغوی العام هنا اللغه فی مقابل العرف. ما منظورمون از زبان و چارچوب کلی زبانی در اینجا لغت در مقابل عرف نیست، بل نظام القائم بالفعل لدلالت الالفاظ سواء کان لغوی اولیا او ثانوی، بلکه منظور ما اون چارچوبی است که در حال حاضر به شکل فعلی وجود دارد برای دلالت الفاظ، چه این که این دلالت لغوی اولی باشد یا دلالت ثانوی باشد فرقی نمی کنند. منظور اون از چارچوب عام لغوی یعنی این، به هر حال الفاظ بر معانی دلالت می کنند، منظور اون این هستش. اینو اشتباه نکند کسی. خب می فرمان که فنفترض دائما، پس قاعده این است که ان المتکلم قد اراد المعنى الاقرب الى اللفظ في النظام اللغوي العام اخذن به ظهور حاله. ما میریم ظهور حال او رو اخذ میکنیم یعنی معتبر در نظر میگیریم، بهش توجه میکنیم، ها، تلقی و قبول میکنیم. ظهور حال او رو در نظر میگیریم و با در نظر گرفتن ظهور حال او و اینکه او انسان هوشیاری است و اقتضای حکمت، میگوییم متکلم معنایی که از حیث در چارچوب عام لغوی به لفظ نزدیکتر است آن معنا رو اراده کرده. ولعجل ذلك یطلق على حجیت الظهور اسم اصالت الظهور. به همین خاطر اطلاق می شود بر حجیت ظهور اسم اصالت الظهور. حالا احیانا گاهی اوقات به جای حجیت ظهور شما تعبیر اصالت الظهور هم میشنوید. اگر اصالت الظهور شنیدید منظور همین حجیت ظهوره. حالا چرا بهش میگن، چرا حجیت الظهور رو اصالت الظهور مینامن؟ میفرمان به جهت اینکه حجیت ظهور کارش این هست که ظهور را اصل و اساس و محور تفسیر دلیل لفظی و کشف مراد متکلم از اون دلیل لفظی قرار میدهد. از آنجا که حجیت الظهور ظهور رو اصل تفسیر دلیل لفظی و کشف مراد متکلم از اون دلیل لفظی قرار داده، به حجیت الظهور اصالت الظهور همچی میگن. در اینجا در حقیقت ظهور اصل شده، اساس شده، پایه و محور و مرکز شده از برای تفسیر دلیل لفظی و فهمیدن مراد متکلم از آن. میفرمان ولعجل ذالک یطلق علی حجیت الظهور اسم و اصالت الظهور لأنها تجعل الظهور هو الاصل لتفسیر الدلیل اللفظی. برای این که این بفرمایید حجیت است که آمده ظهور را اصل قرار داده است برای تفسیر دلیل لفظی و اینکه ما بخوایم دلیل لفظی رو بفهمیم و مراد متکلم رو از اون کشف بکنیم، اینجا باید از چی؟ از ظهور استفاده کنیم. خب خدا رو شکر ما با حجیت الظهور و اصالت الظهور آشنا شدیم. اما یک کلمه اینجا باقی موند و اون این که ما خیلی این در این قسمت روی ظهور تصدیقی تاکید کردیم و هی روی این مانور رفتیم و اینجا پافشاری کردیم و گفتیم آقا اصل و اساس در بحث حجیت الظهور و محور و مرکز حجیت و ظهور، ظهور تصدیقی نه ظهور تصوری. این مطلبی است که انشاءالله در سطوح بالاتر هم باهاش بیشتر آشنا خواهید شد و بیشتر روش تأکید خواهد شد. انشاءالله در حلقه ثانیه، در حلقه ثالثه، در درس خارج اونجاها بیشتر با این بحث شما آشنا میشید. لکن مواظب باشیم یه تصور باطلی در ذهن ما شکل نگرفته باشد که ما بگیم عجب، پس ظهور تصدیقی مهمه، پس آقا ظهور تصوری بنداز دور، این به درد نمیخوره، ما کاری با این نداریم. نه، اینطور نیست، این غلطه. ظهور تصوری، خوب توجه کنید، ظهور تصوری همچنان که عرض کردیم پلی است به درون متکلم و ابزار و وسیله است برای اینکه ما مراد حقیقی رو کشف بکنیم. اولام که بحثو شروع کردن فرمودن نستعین و به ظهورین، ما از دو ظهور کمک میگیریم که یکی از اونها ظهور تصوری بود. پس حواستون باشد که یه وقت نگید آقا پس اصلا ما دیگه لغت و لفظ و اینا رو میذاریم کنار، مثلا این درویشا مثلا میگن دیگه ما به حقیقت رسیدیم، به شریعت کاری نداریم، دیگه پوست دست میذاریم که نه خیر، باید باشن، این باید باشه. ما از طریق این هست که پی ببریم به اون حقیقتی که مراد متکلم بوده است. ما میبینیم که اساسا اصالت ظهور وقتی مطرح میشه، اصالت ظهور دقیقاً رو همین نکته تاکید میکنه. اصالت ظهور میخواد پیوند مستحکم میان مقام اثبات و ثبوت رو برای ما نشون بده. اصالت ظهور میخواد بگه که آن چیزی که شما در دلالت تصوری میفهمید و براتون ظهور دارد، این برگرفته و نشانگر همان مراد و مقصود و منظور متکلم است. پس ما نمیتونیم خودمون رو بی‌نیاز از ظهور تصوری و دلالت تصوری چی بدانیم. میفرمان که و فی ضوء هذا، در پرتو این مطالبی که خواندیم، نستطيع ان نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الاقرب للكلمه. در پرتو این مطالبی که خواندیم حالا میتونیم بفهمیم که برای چی در بحث قبلی که بحث دلالت بود ما اهتمام میورزیدیم، کنا نهتم و اهتمام میورزیدیم در بحث قبلی به تعیین و تحدید و تشخیص مدلول لغوی نزدیکتر به کلمه، همون معنای ظاهر اون رو بررسی میکردیم. میگفتیم آقا بفرمایید که فعل امر این بر چه معنای دلالت دارد، در چه معنای ظهور دارد، فعل نهی در چه معنای ظهور دارد، بفرمایید که ادات شرط در چه معنای ظهور دارد، اینا رو میخواستیم کشف بکنیم. حالا معلوم شد چرا. میفرمایند که و المعنى الظاهر لها به موجب نظام لغوی العام، و ما اهتمام می‌ورزیدیم به تعیین معنای ظاهر کلمه به موجب ساختار عام لغوی. این و المعنى الظاهر اون به تحدید سرینم در میاد، یعنی به تحدید المدلول اللغوی الاقرب للكلمه و به تحدید المعنى الظاهر لها یعنی للكلمه به موجب نظام لغوی العام. که ما ببینیم بر اساس ساختار عام لغوی، ساختار کلی زبانی، و بر اساس اون که تبادر اصل است در ظهور، در ظهور لغوی و اصل است در تشخیص معنای حقیقی، ما ببینیم که کدام معنا معنای متبادر است، یعنی معنای حقیقی است و اقرب المعانی الی اللفظ است. خب این رو ما الان میفهمیم که چرا ما داشتیم رو این کار میکردیم. مع ان المهم عند تفسیر الدلیل اللفظی هو اکتشاف و ماذا اراد المتکلم باللفظ من معنا، در حالی که آنچه که مهم است وقتی ما میخواییم دلیل لفظی رو تفسیر بکنیم این است که کشف شود که متکلم به وسیله لفظ چه معنایی را اراده کرده است. ماذا اراد المتکلم باللفظ من معنا، متکلم به وسیله لفظ چه معنایی را اراده کرده است و مد نظرش بوده. لا ما هو المعنى الاقرب الیه فی اللغه، نه اینکه حالا صرفا چه معنایی نزدیکتر است به لفظ در لغت، نه، این به خودی خود برای ما مهم نبود، بلکه مهم مراد متکلم بود. اما همچنان که گفتیم اگر بخوایم به مراد متکلم برسیم ناچاریم از این مرحله همچی عبور بکنیم. حالا دوستان گاهی اوقات ممکن است که مطالعه کرده باشن کتاب شیوه کشفی که حالا ما ترجمه کردیم بحث شهید صدر دم به تفسیر موضوعی استنتاقی، اونجا گاهی اوقات افراد که مطالعه میکنن بحث تفسیر روش تفسیر موضوعی استنتاقی شهید صدر رو بهشون تقسیم میکنن، میگه تفسیر تجزیه‌ای، تفسیر موضوعی، که حالا تفسیر تجزیه‌ای بیشتر ناظر به تفسیر ترتیبی هست که الان رواج دارد. گاهی افراد اون رو که میخوانن ناخودآگاه تصوری براشون ایجاد میشود که پس یعنی این تفسیر ترتیبی هایی که موجود هست اینا فایده ای نداره، اینا به درد نمیخوره، تفسیر فقط باید تفسیر موضوعی باشد تا ما رو به دیدگاه های خاص قرآن در زمینه های گوناگون برساند، ما رو به اون تئوری های قرآن و نظریات قرآن در ابعاد مختلف برساند. نه این درست نیست، همچنان که خود شهید صدر هم اونجا هم توضیح دادن، میفرمایند تفسیر تجزیه‌ای، حالا به تعبیر ایشون تفسیر ترتیبی اگر مسامحتا بگیم به همون معنا باشد، این لازمه اما کافی نیست، این مرحله است، این مرحله باید طی بکنیم تا برسیم اون مرحله بالاتر تفسیر موضوعی باشد. اینجا هم همینطور میفرمایند، میفرمایند اون چه که اصل و اساسه و ما در حقیقت به دنبالشیم به دنبال کشف مراد متکلمیم، اما نمیتونیم از دلالت تصوری هم بی‌نیاز باشیم، بلکه به این هم نیاز داریم به عنوان مرحله ای که طی بکنیم تا به او برسیم. فانا ندرک فی ضوء اصالت الظهور، ما درک میکنیم در پرتو اصالت الظهور، ان الصله وثيقه جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الاقرب للكلمه. ما در پرتو اصالت الظهور حالا فهمیدیم که نستعین به ظهورین، هر دوش مهمه و تطابق میان مقام اثبات و ثبوت وجود دارد، میفهمیم که این خیلی مهم استش. ما در پرتو اصالت الظهور یا حجیت الظهور میفهمیم که ان الصله، صله یعنی ارتباط، ارتباط وثیق است، یعنی مستحکم است، جدا یعنی خیلی جد، خیلی محکم است، ارتباط خیلی محکم است میان کشف مراد متکلم و تعیین مدلول لغوی که به کلمه نزدیکتر است، یعنی میان مقام بفرمایید که ثبوت و مقام اثبات. لان اصالت الظهور تحکم بان مراد المتکلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوی الاقرب، برای این که اصالت الظهور حکم میکند که منظور و مراد و مقصود متکلم از لفظ همان مدلول لغوی اقرب است. اصالت الظهور اصلا همین رو میگه، اصالت الظهور حکم میکند و ما میگوید که آقا تو مراد متکلم از لفظ رو میخوای، میخوای ببینی متکلم چه معنایی منظورش بوده از این لفظی که به کار برده، هیچ نگران نباش، همان مدلول لغوی نزدیکتر به کلمه و لفظ همان معنا مراد متکلم هم هست، ای المعنى الظاهر من اللفظ لغتن، یعنی همان معنایی که به لحاظ لغوی بفرمایید که از لفظ ظهور پیدا میکنن. خلاصت الکلام همچنان که بارها تکرار کردیم، گرچه به نظر ما میاد که آقا حجیت رفته از روی ظهور تصدیقی، و این نظرم نظر درستیه، حجیت رفته از روی ظهور تصدیقی نه روی ظهور تصوری، ولی باید حواسمون باشد که ما ظهور تصدیقی رو هم نمیتونیم مشخص و معین بکنیم مگر پس از معین کردن ظهور تصوری، و همچنان که عرض کردیم در حقیقت ظهور تصوری پلیست به سوی مراد متکلم، و اگر ما اونو به دست نیاریم، ظهور تصوری به دست نیاریم، ظهور مراد متکلم یا ظهور تصدیقی رو هم نمیتونیم به دست بیاریم. فلکی نعرف مراد المتکلم یجب ان نعرف المعنى الاقرب الى اللفظ لغتا لنحكم بانه هو المعنى المراد للمتکلم، برای اینکه بفهمیم مراد متکلم را به دست بیاوریم، مراد متکلم را لازم است که معنای نزدیک دیگتر به لفظ را به لحاظ لغوی کشف بکنیم و بفهمیم و به دست بیاریم تا حکم بکنیم به این که آن معنا همان معنای مراد متکلم و مقصود متکلم است. خب تا اینجا اصل مدعا مطرح شد، مطلبی هستش؟ آمد. اصل مدعا که اصالت ظهور باشد و حجیت ظهور باشد، این رو ما فهمیدیم و یاد گرفتیم، لکن ممکن است کسی بگه آقا ما از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام یاد گرفتیم که نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، ما به دنبال دلیل میریم. مطالبی که تا اینجا گفتید خیلی جالب بود، خیلی قشنگ بود، خیلی استفاده کردیم که آقای ظهور حجت است و مثلا اصل در تفسیر کلام همین است و فلان اینها، لکن دلیل شما چیه برای اینکه ما میتوانیم از همین در امور شرعی استفاده کنیم، از این اصالت و ظهور، از این حجت و ظهور در کشف احکام الهی استفاده کنیم؟ آیا خیلی مطلب، خیلی مطلب جالب. ما تشکر میکنیم در نیه سخنانی همایشی کنفرانس این چیز اگه بود ما خیلی تحت تأثیر قرار گرفتیم، اما این در مقام استخراج احکام الهی، در مقام استنباط احکام الهی، اونجا چه به درد ما میخوره؟ آیا ما میتونیم اونجا هم از این استفاده کنیم؟ آیا این حجیتی که میگید، این حجیت و ظهور، یعنی همون حجیتی که شرعیه، یعنی مورد نظر شارع هم هست، از دیدگاه شارع هم حجت هست، یا نه فقط از نگاه شما جناب آقای نویسنده حجته؟ ایشون میگن نه، ما که میگیم حجیت و ظهور، منظور اون حجیت شرعی است، یعنی اعتبار شرعی است، یعنی شارع مقدس این رو معتبر میدانه و قبول داره و ما اگر طبق همین قاعده عمل بکنیم و احکام رو به دست بیاریم عند الله عذر داریم، میگیم خداوندا ما طبق این قاعده پیش رفتیم و احکام تو رو به دست آوردیم و خدا هم ما رو مؤاخذه نمی کنه که چرا از این روش رفتیم. خب دلیلتون چی؟ البته ما برای اینکه با این دلیل بخوایم به درستی آشنا بشیم باید انشالله بحث های دیگری رو ببینیم، مخصوصا در حلقات بالاتر، در حلقه ثانیه به ویژه خیلی خوب بیان شده است، در حلقه ثالث هم بیان شده است، اونجاها باید ببینیم. اما اینجا ناچاریم به اجمال به اون دلیل اشاره کنیم. دلیل ما اصطلاحا بهش میگیم سیره، دلیل ما سیره هستش. خود این دلیل دو تا مقدمه دارد و دو قسمت دارد. قسمت اولش اینه، ما میگیم آقا اصحاب پیامبر خدا و ائمه علیهم السلام اینها روششون، سنتشون، سیرشون و عادتشون این بوده است که به ظواهر آیات و روایات عمل میکردن. اگر آیه ای مطلبی گفته بود و این ظهور در معنایی داشت در مرحله ظهور تصوری، همین رو علامتی قرار میدادند و نشانه ای قرار میدادند برای کشف منظور خداوند. میگفتن خدا به ما گفته است این کار رو بکنید. چرا؟ چون ظاهر آیه اینه. آیه گفته است اقیم الصلاه، آیه گفته است کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آیه گفته است که عرض محضرتون که حج انجام بدید، جهاد انجام بدید، این آیه اینطور گفته است، عرض محضرتون که، و اینا ظهور در این معانی دارد. اقیم الصلاه یعنی نماز رو اقامه بکنید، معنای آیه اینه. پس حتما خدا از ما میخواسته است که ما نماز رو برپا داریم، این رو از ما میخواسته. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، حتما خداوند از ما میخواسته است که محضر مبارکتون که ما روزه بگیریم. خب اینطور برداشت میکردن از آیات قرآن، از روایات اهل بیت هم به همین ترتیب، به همین شکل برداشت میکردن، یعنی ظهور کلام اونها رو دلیلی و نشانه ای و اماره ای قرار میدادن و در نظر میگرفتن برای کشف مراد حقیقی متکلم که خداوند باشد و اهل بیت علیهم السلام باشد. این مطلب چیزی نیست که بگیم حالا ما خودمون در یه بررسی های کشف کردیم، این مطلب کاملا واضح و آشکار و بدیهیه و به لحاظ تاریخی هیچ جای شک و شبهه چی درش نیست. پس این گام نخست، هنوز مطلب ما تمام نشده. چرا؟ چون شما میگه خیلی خوب، حالا اصحاب ائمه این کارو میکردن، کار اصحاب ائمه حجیتی نداره، ما ائمه خودشون چی کار میکردن؟ حالا اصحاب ائمه شد خیلی کار دیگه میکردن، این چی کار داریم؟ ما خود ائمه نظرشون چی بوده؟ میگیم ها، پس روش مردم مگه این نبوده؟ روش اصحاب این مگه نبوده؟ میگیم بله این بوده. میگیم این روش یه روش مخفی و پنهانی بوده یا در مقابل دیدگان اهل بیت بوده، در مقابل گوش اهل بیت بوده، اهل بیت میدیدن و میشنیدن، در مرعا و مسمعشون بوده؟ میگیم نه، قطعا علنی بوده، چیز پنهانی که نبوده، است که به شکل گسترده در جامعه مسلمین مردم از این روش استفاده میکردن و بهره میگرفتن. خب اگر ائمه علیهم السلام که این روش رو دیدن که مردم دارن از این روش استفاده میکنن، اگر ائمه علیهم السلام با این روش مخالف بودند، باید از این روش منع میکردند و رد میکردند و اعلام میکردند آقا مردم این کار نکنید، از این روش استفاده نکنید. میخواید منظور ما رو بفهمید، به ظهور تصوری کلام ما کاری نداشته باشید. اصلا ما اینجا ظهور اهمیتی ندارد برای ما، ما کاری نداریم. بعد هم ظهور تصدیقی، ظهور تصوری تصدیقی با هم دیگه عرض محضرتون که ما اون اصل تطابق میان مقام اثبات و ثبوت رو قبول نداریم، لذا اصالت و ظهور در کلام ما جاری نمیشه، حجت و ظهور در کلام ما جاری نمیشه. باید اینو بیان میکردن، همین که بیان نکردن نشون میده چی؟ موافق بودن. اصطلاحاً به ما میگیم تقریر یا امضا، یعنی امضا کردن این روش رو، تایید کردن و تقریر کردن. محضر مبارکتون که این پس میشه روش اثبات این مطلب. خب البته شاید شما یه اشکالی به ذهن دوستان طلبه برسه و اون که بگن که آقا شاید اهل بیت بنده خدا رد و منع هم کردن، کسی گوش نکرده. میگیم خیلی خوب، رد و منع کردن، اگر رد و منع کرده بودن نباید به ما میرسید. گفتیم بله اهل بیت اینطور فرمودن ولی متاسفانه کسی گوش نکرد. خب بعضی موارد هم بود اهل بیت میفرمودن مردم گوش نمی کردن. در رأس اون خلافت بلافصل امیرالمومنین امام علی علیه السلام که پیغمبر فرمودن ولی افراد زیر بار نرفتن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مطالبی رو اهل بیت فرموده بودن که مردم گوش نمی کردن. میگیم سلمنا، باشه، اگر رد و منع کرده باشن ممکنه در مواردی رد و منع اونها رو مردم گوش نکرده باشن، اما خود اون رد و منع باید به ما برسه. لو کان لبان، اصطلاحی ضرب المثل است، لو کان، اگر یه همچین چیزی بود، لبان، این آشکار میشد، بیان میشد، بانه آشکار میشد، لبانه و ضاع و شاع شیوع پیدا میکرد. الان مطالبی که از اهل بیت هست که فرمودن احیانا مردم گوش نکردن بهشون، خود مطلب اهل بیت که ما رسیده که از اونورا به لحاظ تاریخی بدیم که مردم متاسفانه در مسیری که اهل بیت میخواستن حرکت نکردن. تازه به شما بگم همون مطالب رو که میگیم اهل بیت فرمودن و مردم گوش نکردن، یعنی اکثریت مردم گوش نکردن، اما باز یه عده‌ای بودن که گوش بکنن، لااقل اصحاب اونها گوش میکردن، دوروبری های اونها گوش میکردن. ما میبینیم که این روش، یعنی روش استفاده از ظهور و اصالت و ظهور و حجیت و ظهور، چیزیست که حتی اصحاب نزدیک اهل بیت هم داشتن ازش استفاده میکردن. یعنی معقوله که اهل بیت حتی اصحاب نزدیکشون که اینقدر مقامات بالایی داشتن و اگر ائمه به اونها میگفتن بمیر، طرف میمرد. اینها برو داخل تنور آتش بنشین، میرفت میشست داخل تنور آتش. اینقدر کلمیت بین یدی الغسال بود، اینطور به حرف اهل بیت گوش میکردن. حالا ما ببینیم حتی اهل بیت به اینام گفتن، اینام گوش نکردن، این قابل قبول چی نیست. از محضر مبارکتون که فلذا بر اساس این دلیل میگیم پس اصالت و ظهور و حجیت و ظهور این مورد تایید اهل بیت هم هست و ما میتونیم از این در شریعت استفاده کنیم. سوال میکنیم جناب آقای صدر، شما دلیلتون بر حجیت و ظهور چیه؟ آیا آیه‌ای از آیات قرآن کریم رو میآورید برای ما که میگد یا ایها الذین آمنوا خذوا بحجیت الظهور مثلا؟ یعنی همچین آیه‌ای داریم از الظهور حجتون؟ یعنی همچین آیه‌ای داریم؟ نداریم. روایتی داریم؟ نداریم. پس چی؟ میگن دلیل ما اینیست که الان خواهیم گفت، و دلیل علی حجیت الظهور یتکون من مقدمتین. دلیل بر حجیت الظهور این متکون است و متشکل است، تشکیل یافته است از دو مقدمه. الاولا ان الصحابه و اصحاب الائمه، حالا ایشون صحابه گفته در مقابل اصحاب ائمه، منظور از صحابه هم اصحاب پیامبر خدا منظور باشد، چون اصطلاحا به اصحاب پیامبر خدا معمولا صحابه میگن، لذا ایشون به این تعبیر آورده. ان الصحابه و اصحاب الائمه، چه اصحاب پیامبر خدا چه اصحاب ائمه علیهم السلام، کانت سیرتهم قائمتا علی العمل به ظواهر الکتاب و سنه، سیره اینها استوار بود و شکل گرفته بود و منعقد شده بود بر عمل کردن به ظواهر قرآن کریم و سنت. و اتخاذ الظهور، اون علا سر اینم در میاد، و اتخاذ الظهور اساسا لفهمهما کما هو واضح تاریخیا من عملهم و دیدنهم. و اینکه بیان ظهور رو اساس و پایه و اصل و محوری قرار بدهن برای فهم ما، یعنی فهم کتاب و سنت، کما هو واضح تاریخیا، همچنان که این مطلب، یعنی که سیره اونها قائم بر عمل به ظواهر کتاب و سنت بود، این مطلب به لحاظ تاریخی واضح و روشن و آشکار است از عمل آنها و دیدن آنها. دیدن یعنی عادت، یعنی روش و طریقه. خب این یه مقدمه. پس اصحاب و صحابه چنین کاری رو انجام میدادن. مقدمه ثانیه، از ثانیه ان هذه السيره على مرعى و مسمع من المعصومين عليهم السلام. این سیره بر مرعى و مسمع معصومین بود. مرعى یعنی محل رؤیت، مسمع یعنی محل شنیدن، یعنی اونها هم میدیدن هم میشنیدن. مثل پنهانی نبود، مخفیکاری در کار نبود، نه، در مقابل دیدگان اونها بود و اونها میشنیدن میدیدن. خب ولم یعترضوا علیها بشیء، هیچ اعتراضی بر این سیره نکردن. لم یعترضوا بشیء یعنی هیچ اعتراضی نکردن علیها بر این سیره. و هذا یدل علی صحتها شرعا، این خودش همین عدم الاعتراض، همین که اونها سکوت تأییدی کردن، خود این دلالت میکند بر صحت این سیره به لحاظ شرعی. و الا لردعوا عنها، اگر مخالف بودند، اگر قبول نداشتند، از آن رد و منع میکردند. ما چجوری فهمیدیم که رد و منع نکردند؟ همین که چیزی به دست ما نرسیده. گفتیم قاعده اینه، لو کانه لبان، اگر چیزی بود باید به دست ما میرسید. لاقل چند تا از احادیثش به ما میرسید که چند از اهل بیت فرموده باشن، یا مثلا امام صادق مثلا در چند جای فرموده باشن آقا این کارو نکنید، از این استفاده نکنید، یه روش دیگه استفاده بکنید. دقت میکنید چه ارقام؟ لاقل بخشش باید به ما میرسید دیگه. و به ذالک یثبت امضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، و به این وسیله، به وسیله مقدمه ثانیه که حالا گفتیم، ثابت می شود امضاء شارع و تأیید شارع و تقریر شارع نسبت به سیره‌ای که وجود داشت، القائمه یعنی الموجوده، وجود داشت بر عمل به اون ظهور. و هو معنا حجیت الظهور شرعا، این همین امضا و همین تقریر معنای حجیت ظهور به لحاظ شرعی است. پس آقا دو تا مقدمه رو فهمیدیم، مقدمه اولا اثبات السیره، مقدمه ثانیه اثبات الامضاء. در مقدمه اولا اصل سیره رو ثابت کردیم، در مقدمه ثانیه ما امضاء رو ثابت کردیم. خب این جلسه یه مقدار دیگه بحث ما طول کشید، شاید به لحاظ متن خیلی پیش نرفتیم، حالا البته خیلی هم بیش از اینم نمیخواستیم پیش بریم، چون واقعا بحث ها سنگین میشه در ذهن عزیزان و دیگه بعدن بخوان مطالعه کنن مباحثه کنن کار سختی میشه، اما چون بحث خیلی مهم بود، فوق العاده ارزشمند بود، ما یه مقدار توضیحات اون از خارج بیشتر شد. حالا در این همین جلسه به این مقدار اکتفا میکنیم، ان شاء الله ادامه بحث باشد برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.